رو بدیم با آب خنک جلوگیری بکنیم از ایجاد تاون. جوراب خیلی مهمه، جوراب هایی که دوخت اونها اگر زیر انگشت های پا بیفته به خاطر اثر فشاری که ایجاد میکنه ممکنه باعث تاول بشه. به همین خاطر بازم جنس جوراب و نحوه پوشیدن جوراب خیلی میتونه به در واقع این عزیزان کمک کنه که جلوگیری بکنه از ایجاد تاول. هرچند به خاطر سنگینی امتیاز روی تو بعضی از عزیزان ناخواسته این اتفاق بیفته. اونی که برای ما خیلی مهم هستش دو مطلب، یکی اینکه عزیزانی که دیابتی هستن یعنی بیماری قند خون بالا دارن،
بله،
حتما باید در طول روز چندین بار پاشون رو وارسی کنن که خدای نکرده اگر دچار تاول شدن زود باید پاشون رو تمیز کنن و پانسمان کنن که عفونت نکنه، چون عفونت در مورد این عزیزان خیلی میتونه خطرناک باشه.
بله.
پس این توصیه اول. توصیه دوم این که تاول ها رو به هیچ وجه نکنن. این پوستی که در روی این تاول ها هستش خودش یک پانسمان خیلی خوب و طبیعی روی اون زخم هستش. اگر تاول کنده بشه زخم در معرض قرار میگیره و ممکنه دچار خونریزی و عوارض بعدی بشه. اگر تاول اذیت میکنه صرفا با استفاده از سرنگ های استریل و سرنگ هایی که تمیزه و خاطر جمع هستید که استفاده نشده، با سوزن های این سرنگ ها میتونید در واقع این مایع داخل تاول رو تخلیه بکنید، ولی به هیچ وجه نباید پوست تاول کنده بشه که خودش یک پانسمان طبیعی هستش.
بسیار عالی.
خیلی
هم کاربردی بود آقای دکتر، به خصوص بعضی نقاط ظریف هست که یه مقداری ممکنه کم بهش دقت بکنیم، اما خب با توجه که پیاده روی میخواد اتفاق بیفته میتونه آزاردهنده باشه و اونا رو اگه رعایت بکنیم برطرف بکنیم خیلی کمک میکنه به این که بتونیم یه پیاده روی سالم و مؤثری رو داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، ممنونم از شما. باز هم در ادامه گفتگو با شما صحبت خواهیم کرد در مورد سلامت زائرین در پیاده روی اربعین. ممنونم از شما. اما دوستان عزیز در هفته سلامت هستیم و میخواییم بریم سراغ دستاوردهایی که در حوزه سلامت داشتیم در حوزه آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی که آقای دکتر نیکنام توضیح خواهند داد. اصلاح میکنم در هفته دولت هستیم و دستاوردهای آنچه که در نظام سلامت هست در این هفته تقدیم شما عزیزان میکنیم.
آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی طی سالهای گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته. اگر روزی پزشکان هندی و بنگلادشی در این کشور تبابت می‌کردند و وارد کننده پزشک و پرستار بودیم، امروز به یمن همت دولت مردان تربیت و آموزش پزشکان و کارکنان نظام سلامت سایر کشورها را بر عهده داریم. دکتر محمد حسین نیکنام، مدیر کل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت:
7000 دانشجوی خارجی الان داریم و از 40 کشور در دانشگاه علوم‌پزشکی کشور مشغول به تحصیل هستند. یه موقع سفیر سابق ما در هند گفت از هند من میومدم ایران دیدم که هواپیما پر از دختران و پسران جوانه، متوجه شدم چیه، اما همراه کس دیگری بودم. او از من سوال کرد اینا ایران در چی میرن؟ گفتم اینا دانشجو ایران هستن، دانشجویان هندی هستن که در ایران داره درس میخونه. اون فردی که سوال کرده بود از افرادی که سن و سالی داره گفت من یه موقعی از هند که میومدم ایران میدیدم پر از پزشک هندی داره میره ایران که مردم رو درمان کنه، الان میبینم پر از دانشجو پزشک. خب این امر زمینه ورود دانشهای کشورمون در عرصه‌ها و تعاملات بین‌المللی رو بسیار گسترده میکنه. حتما شنیدید، استعزار دارید که اولین شعبه بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی در خارج از کشور دیگه شروع به کار کرده در کربلا تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی سبتین که شعبه علوم پزشکی دانشگاه تهرانه، دانشگاهی است که 160 دانشجوی پزشکی الان داره عراقی و دانشجویان خیلی با استعداد و دانشجویان خوب از طریق کنکور سراسری عراق پذیرفته شدن. 60 دانشجوی پرستاری و توانبخشی داره، 60 و 160 در واقع 220 دانشجو داره. جنبه علمیش با دانشگاه تهرانه، جنبه لوجستیکش با دانشگاه سبتین هست. شعبه دانشگاه علوم پزشکی ایران در آفریقا در دست اقدام در غنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران در غنا مقدمات کار رو داره فراهم میکنه که انشالله جزء دانشگاه‌های بعدی ما باشه که شعبه خارجی دارن. دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در لبنان در واقع قدم بعدی است و شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاجیکستان، این هم تقسیم کاری است که بین دانشگاه‌هایی که علاقمندن و میخوان در این زمینه قدم بردارن صورت گرفته.
دستاوردها نشانی است از توانمندی و خرد زنان و مردان ایرانی که همواره در راه اعتلای این کشور گام برمی‌دارند.
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستین. برنامه کایست از گروه بهداشت و تندرستی. در برنامه امروز داریم در مورد سلامت زائرین در پیاده روی اربعین صحبت میکنیم. خیلی گفتگوی مفصل و خوبی تا اینجا با آقای دکتر علی اکبر رضایی عضو کمیته سلامت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر داشتیم، در مورد اینکه پیاده روی چگونه باشه، در مورد اینکه ریتم خوابیدن و بیدار شدنمون چگونه باشه با توجه به گرمایی که وجود داره، و اینکه افرادی که حالا مشکلات اسکلتی دارن، زانو درد دارن، پا درد دارن، چگونه بتونن پیاده روی رو مؤثر انجام بدن. خیلی توصیه خوب و کاربردی برامون داشتن، ممنونم ازشون. مجدد ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر رضایی خیلی ممنونم از اینکه امروز با ما همراه هستید. ادامه گفتگو رو میخوام در مورد بحث گرمازدگی و با توجه به گرمایی که هست، آفتاب سوختگی هایی که ممکنه اتفاق بیفته، خواهش میکنم توضیحات شما رو بشنویم.
بله، مجدد سلام عرض میکنم خدمت هم عزیزان.
بله،
در مورد بالاخره شرایط کشور عراق و مسیر پیاده روی که تا شهر مقدس کربلا داریم، حتما عزیزان میدونم که شدت آفتاب.
آقای دکتر رضایی صدای شما رو نداریم.
بله،
صدای شما قطع شد، خواهش میکنم بفرمایید.
صدای منو دارید؟
بله بله بله، بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض میکردم که به خاطر شدت آفتابی که در مسیر پیاده روی داریم ممکنه عزیزان دچار دو تا مشکل بشن. یک مشکل که آفتاب سوختگی هستش، به خاطر تابش اشعه آفتاب بر روی پوست عزیزان ممکنه دچار قرمزی و در نهایت باعث سوختگی پوست بشن. دو تا توصیه مهم در واقع خدمت عزیزان داریم. یکی، استفاده از پوشش هایی برای جلوگیری از تابش آفتاب بر روی پوستشون هستش، مثل کلاه و حتی در بعضی از عزیزان که تو تصاویرم میبینیم از روبنده استفاده میکنن.
بله،
و این میتونه خیلی کمک بهشون بکنه. من توصیه دارم که عزیزان اولا در معرض آفتاب حرکت نداشته باشن، ولی اگر اتفاق افتاد، آستین کوتاه، لباس آستین کوتاه به شدت به عزیزان آسیب میرسونه، باعث میشه که هم باعث سوختگی پوستشون بشه و همین که مقدار گرمای داخل بدنشون رو بالا میبره و دچار گرمازدگی هم میشن. به همین خاطر حتما از آستینهایی که آستین کامل داره، لباسایی که آستین کامل داره استفاده بکنن.
بله،
و از تابش آفتاب در روی گردن و در واقع سرشون جلوگیری کنن با استفاده از کلاه. هرچند استفاده از ضد آفتاب، کرم های ضد آفتاب و لوسون در واقع محتوای ضد آفتاب هم خیلی میتونه به عزیزان کمک بکنه. مصرف کافی مایعات باز هم به این عزیزان به خاطر اینکه هم خنک میکنه و همین که مقدار گردش خونه در ناحیه پوست رو کامل میکنه، به همین خاطر خیلی کمک میکنه به این عزیزان در مورد آفتاب سوختگی. ولی در مورد گرمازدگی، اولا تا توصیه اولمون همونجور که قبلا هم عرض کردم خدمت عزیزان، حرکت در ساعات خنک روز، در ابتدا و انتهای روز و یا در شب هستش. ولی بعد از اون حتما و حتما مصرف کافی مایعات به این عزیزان خیلی میتونه کمک کنه. اگر عزیزی دچار گرمازدگی شد، علائمش هم خیلی ممکنه عزیزان تجربه کرده باشن، گر گرفتگی بدن، تعریق زیاد، کمی ممکنه دچار حالت تهوع بشن، در ادامه با افزایش این میزان گرمازدگی ممکنه دچار افت فشار خون بشن، یه مقدار سرگیجه پیدا بکنن. اینا علائم اولیه هستش که ممکنه شخص احساس میکنه. من خواهش میکنم با احساس کوچکترین علائمی اولین کاری که میکنید اینه که استراحت کنید، یعنی بنشینید در یک مکان سایه، اگر آفتاب حتما تو مکان سایه برن، مایعات خنک استفاده بکنن، حتما و حتما در صورت دست ها و پاها رو با آب خنک کاملا خنک کنن. و اگر علائم احساس میکنن که داره بیشتر میشه، اولین مرکز درمانی که در دسترسشون هستش مراجعه کنن. الحمدلله در طول مسیر هم مراکز درمانی که مربوط به علائم جمهوری اسلامی هستش، مربوط به دانشگاه های مختلف و وزارت بهداشت ما هستش، مربوط به هلال احمر عراق هستش، به وفور وجود داره در طول مسیر. ضمن این که تعداد زیادی از پزشکان کشور عزیزمون در قالب همراه زائرین، همراه با کلاه پزشکی در بین زائرین دارن این مسیر رو طی میکنن، میتونن از این عزیزان هم کمک بگیرن برای اینکه مشکلشون حل بشه. ولی اون چیزی که خود زائرین و اطرافیانشون باید در ذهنشون داشته باشن اینه که اولین قدم استراحت، خوردن مایعات کافی و علاوه دور شدن از آفتاب هستش که خیلی میتونه به این عزیزان کمک بکنه.
بسیاری. آقای دکتر رضایی، یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب برخی افراد جوانترن، اون توان پیاده رویشون بیشتره، برخی حالا کمتره. در مورد این که چطور این مسیر رو طی بکنن، آیا در ابتدای سفرشون مسافت‌های بیشتری رو برن، یا اینکه نه در واقع یک برنامه مشخصی بزنن، مسافت‌های مشخصی رو طی بکنن، یا اون انتها بیشتر سریع‌تر برن، یه توصیه‌ای در این زمینه چی دارید؟
حتما و حتما توصیه ما اینه که با برنامه این مسیر رو طی کنن، به هیچ وجه عجله و شتاب نداشته باشن، چون خستگی چه در ابتدا چه در انتها باعث بیماری و کوفتگی خواهد شد. به همین خاطر برای خودشون برنامه‌ریزی داشته باشن، یا بر اساس تایم زمانی، این که مثلا هر نیم ساعت، 40 دقیقه، 45 دقیقه، یک استراحت 5 تا 10 دقیقه‌ای داشته باشن و دوباره ادامه سفر داشته باشن، یا بر اساس عمودها و ستونهایی که در طول مسیر هستش میتونن این موضوع رو برنامه‌ریزی کنن. مثلا بگم که هر 10-20 تا عمودی که ما طی می‌کنیم یه استراحت 10 دقیقه اروپایی انجام میدیم با خوردن این مقدار مایعات و تنقلات مختصر. به هیچ وجه سعی نکنن که به خاطر اینکه زودتر برسن تعجیل بکنن و سرعت زیاد داشته باشن. سرعت زیاد رفتن هم باعث تعریق زیاد میشه، املاح بدنشون رو از دست میدن، کوفتگی عضلانی پیدا میکنن و در نتیجه مجبورن در زمانهای بعدی استراحت‌های بیشتری یا انجام بدن. ولی وقتی که این رو برنامه ریزی شده زمان سفرشون رو انجام بدن، در یک روال معمول و متناوبی میتونن این سفرشون رو به انتها برسونن. ضمن اینکه ممکنه خیلی از این عزیزان همراه خودشون افراد سالخورده داشته باشن، در نتیجه باید به فکر این عزیزان هم باشن و تایم‌های پیاده روی رو کوتاه کوتاه ولی با تعداد فواصل استراحت بیشتری داشته باشن که این عزیزان هم بتونن به راحتی همراهشون داشته باشن. یک موضوع دیگه، هیچ موقع با خودمون روزربایستی نداشته باشیم. هر لحظه احساس کردیم که خسته شدیم استراحت کنیم. اگر احساس میکنیم که نمیتونیم ادامه مسیر بدیم، حتما و حتما استراحت کافی داشته باشیم. اگر احساس گشنگی داریم، یک خوراکی مختصری از مواکب بین راه تهیه کنیم و استفاده کنیم. و به هیچ وجه سعی نکنیم با همون خستگی ادامه مسیر بدیم، چون ممکنه ما رو از ادامه مسیر و طی کامل مسیرمون در واقع جلوگیری بکنه و نتونیم به راحتی ادامه مسیر بدیم.
خب خیلی متشکرم، نکته مهمی هم اشاره کردید، ممنونم از شما. یه فاصله بگیریم. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. شنونده برنامه مجله پزشکی هستیم، برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما در خصوص سلامت زائرین در پیاده روی اربعین هست. در ابتدای برنامه آقای دکتر رضایی باوری رو طرح کردن که پوشیدن دمپایی در این سفر میتونه به گام برداشتن راحت‌تر و بهتر کمک بکنه. آیا این باور درست هست یا نادرست هست؟ آیا توصیه میکنید دمپایی استفاده بشه یا نه کفش حتما استفاده بشه؟ 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. در مورد این باور خواهش میکنم نظر بدید. انشاءالله در بخش پاسخ طلایی که دقایق دیگر هم تقدیمتون خواهد شد، آقای دکتر رضایی پاسخ رو خدمتون تقدیم خواهند کرد. خب ادامه گفتگومون رو داشته باشیم با جناب دکتر علی اکبر رضایی، عضو کمیته سلامت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر. آقای دکتر رضایی، من خواهشم این هست که با توجه به این که خب این سفر یه سفر پیاده روی هست و خب زمانش هم زمان طولانی هست، در مورد آنچه که مربوط به بهداشت مواد غذایی و بهداشت آب هست، این که چه نکاتی باید رعایت بشه، این هم توضیح بفرمایید.
بله، در خدمت شما عزیزان هستیم. خب الحمدلله الان وضعیت مواکب ما خیلی نسبت به سالهای گذشته بهتر شده. استفاده از آب بهداشتی در قالب بطری ها و لیوان هایی که به شکل بهداشتی بسته بندی شده به وفور وجود داره در طول مسیر، و من خواهش میکنم از همه عزیزان اگر میخوان از آب استفاده بکنن، حتما و حتما از بطری و یا لیوان‌های با بسته‌بندی‌های بهداشتی استفاده کنند و به هیچ وجه از کلمن‌های بزرگی که در طول مسیر ممکنه بالاخره بعضی از عزیزان مواکب عراقی در مسیر گذاشته باشن، تا اونجایی که امکان داره استفاده نکنن، چون وضعیت بهداشتی اونا مشخص نیست، نوع تهیه یخی که در واقع برای خنک کردن اون آقا استفاده میکنن ممکنه دچار مشکلات و بیماری‌های گوارشی بکنه عزیزان رو. به همین خاطر من مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم که حتما از بطری‌ها و لیوان‌هایی که بسته‌بندی بهداشتی دارن برای آشامیدن استفاده کنن. مطلب دوم در مورد خوراک هستش و در واقع تغذیه و غذا. تا اونجایی که امکان داره عزیزان از غذاهای گرم استفاده کنن، یعنی غذایی که اون لحظه‌ای که داره سرو میشه کاملا گرم، غذای پخته شده، و به هیچ وجه غذا رو نگه ندارن برای ساعت‌های بعد بخوان استفاده کنن، چون به خاطر گرمای بسیار زیاد هوا به سرعت غذا دچار فساد میشه و ممکنه دچار مشکل بکنه عزیزان رو. حتی اگر توسط مواکب این غذا نگهداری شده و از ساعت پخت اون غذا مدت 2-3 ساعت گذشته باشه، ممکنه دچار فساد بکنه. به همین خاطر غذای در حال پختنی که جدید سرو میشه استفاده کنم عزیزان که دچار مشکل نشه. ولی اگر خوراکی دیگری غیر از غذاهای سرو شده توسط مواکب میخوان استفاده کنم، در قالب کیک ها و کلوچه ها و در واقع بیسکویت های بسته بندی که در طول مسیر وجود داره و مباکه نظر میکنم و به ظاهر میدم میتونم استفاده کنم. مطلب بعدی در مورد میوه ها هستش. خب به وفور ممکنه در طول مسیر عزیزان مشاهده کنن که مباکه میوه نظر میکنن. میوه هایی که پوسکندنی هستن که خب خدا رو شکر مثل موز و پرتقال رو عزیزان میتونن پوست بگیرن و تناول کنن، ولی بقیه میوه هایی که مثل هلو و آلو و برق زیر مثل سیبی که در طول مسیر ممکن عزیزان نظر بکنن، من خواهش میکنم از زائرین که حتما این میوه ها شسته بشن و بعد مصرف کنن. ما بالاخره ممکنه باورهای دینی داشته باشیم که هر چیزی که در طول این مسیر توضیح میشه نظری هستش، ممکنه ما رو دچارش مشکلی نکنه، ولی باورهای علمی هم وجود داره و من خواهش میکنم این رو جدی بگیرم. حتما و حتما در بین نزدیکانشون بسیار شنیدن که خیلی از این عزیزان در طول این سفر دچار اسهال و بیماری های گوارشی شدن به خاطر خوردن این غذاهایی که در بین مسیر تناول کردن. به همین خاطر حتما میوه هایی که قابل پوست کندن نیست شستشوی کامل بدن که دچار این مشکلات نشن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. من خواهش میکنم در مورد باور برنامه امروز هم نظر بدید که در ابتدای برنامه این باور رو مطرح کردید که برخی از افراد توصیه میکنن که چون پیاده روی طولانی مدت هست از دمپایی استفاده بشه. آیا این باور درست هست یا نادرسته؟
من قبل از اینکه سوالتون جواب بدم و به این باور در واقع بپردازیم، در حد 10 ثانیه یک مطلبی رو که خیلی مهم هستش، به خاطر اینکه عزیزان در طول سفر از ایران تا مرز و بعدش از مرز تا نجف ممکنه در خودرو زیاد بشینن و پاهاشون در واقع که تحرک نداشته باشه ممکنه در واقع دچار تورم پا بشن. خواهش میکنم این عزیزان هم داخل خودرو پاهاشون رو و عضلات پاهاشون رو و انگشتاشون رو تکون بدن که این جریان خون برقرار بشه که دچار عوارض بعدی نشن. این یک توصیه. در مورد باور برنامه، خب همه عزیزان تجربه کردن وقتی که ما دمپایی میپوشیم و در طول مسیری میخواییم پیاده روی طولانی داشته باشیم، تجربه همه عزیزان هستش که ما به راحتی نمیتونیم قدم برداریم. چرا؟ چون دمپایی به پا جفت نیست، کاملا سوار پای ما سوار بر دمپایی نیست، دمپایی میخواد فرار کنه و پای ما میخواد دمپایی رو نگه داره. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ عضلات ما به سمت انگشتان جلوی پای ما سعی میکنه که این دمپایی رو نگه داره و در نتیجه در طولانی مدت باعث کوفتگی عضلات پشت ساق پای ما میشه. به همین خاطر این باور غلطیه. اگر دوستان این جوابو دادن کاملا سوال جوابشون درست بوده و من خواهش میکنم به هیچ وجه از دمپایی استفاده نکنن. اگر استفاده میشه حتما از صندل که پشت پا در واقع بند داشته باشه برای اینکه کاملا دمپایی رو به پای ما محکم کنه و مثل یک کفش در واقع عمل بکنه. این رو من توصیه اکید دارم به عزیزان که به هیچ وجه دمپایی استفاده نکنن. ضمن اینکه دمپایی باعث میشه که گرد و خاک و غباری که در طول مسیر هست روی پاهای ما بنشینه و با عرقی که پاها کرده قاطی میشه و ممکنه باعث منظره ناخوشایندی هم میشه. به همین خاطر توصیه اول ما استفاده از کفش مناسبه، ولی اگر خواستن از صندل استفاده کنن و یا در واقع کفش روباز، حتما پشت پا بند داشته باشه که کاملا به پای ما جفت و سفت و محکم بشه.
بسیاری. آیا دکتر استفاده کفش بندی بهتره تا کفشایی که بند ندارن؟ چون بعضی ها میگن که یه مقداری هم شلو سف کردنش راحت تره، هم به هر حال با توجه به وضعیت پا میتونه متغیر باشه، از این جهت کفشای بندی بهتر هست.
بستگی به عادت افراد کاملا متفاوت میتونه باشه، ولی بله درسته کفشای بندی به خاطر اینکه ما میتونیم این سفت و شل کردن بندها در اختیار ما هستش، میتونیم در طول مسیر یه جایی که احساس میکنیم که پای ما به خاطر طولانی مدت سر پا بودن ورم کرده، بندها رو کمی شل کنیم که پای ما داخلش راحت باشه، و یه جایی که کاملا این ورم خوابیده و کفش ممکنه تو پای ما لق بزنه و شل باشه، ما بندها رو که سفت کنیم دیگه اون حالت از بین میره. حتما کفشای بندی مناسب تره، ولی باز هم بستگی به شرایط فرد و کفشی که به اون عادت کرده. ما توصیه اولمون اینه که همون جوری که بهش عادت کردم و تو ایران پیاده روی دارن انجام میدن اون رو استفاده کنن. ولی مطلبی که شما فرمودید و بنده توضیح دادم که کاملا درست.
یه نکته هم که ابتدای برنامه اشاره کردید این که یه کفش نو رو تازه نیوم امتحان کنیم، کفشی باشه که در واقع در ایران تست کرده باشیم، استفاده کرده باشیم که اونجا دچار مشکلات ناشی از کفش نشیم در واقع با توجه به پیاده روی. آقای دکتر، دقایق تقریبا پایانی برنامه است، 2-3 دقیقه فرصت داریم. خواهش میکنم در مورد سالمندان هم توصیه‌ای بفرمایید، با توجه به اینکه زائرین عزیز سالمندمون هم پیاده روی میکنن عاشقانه، در مورد این هم توضیح بفرمایید که چه نکاتی باید رعایت بشه که ان شاءالله بتونن یه سفر سلامت رو داشته باشن.
ضمن اینکه از این عزیزان ما خواهش میکنیم که ما رو هم فراموش نکنن از دعاشون در طی این مسیر و هنگام زیارت، ما و شما دستن در کارهای برنامه رو هم فراموش نکنن از دعای خیرشون.
حتما.
این عزیزان ممکنه نتونن پا به پای بقیه زائرین جهان حرکت کنن، حتما باید زمانی که برای سفرشون در نظر گرفتن طولانی تر باشه، فواصل استراحت بین پیاده روی هاشون باید بیشتر باشه، فواصل استراحتشون، مقدار نوشیدن آبشون و جلوگیری از گرمازدگی و اینها باید با دقت بیشتری اتفاق بیفته. و همچنین میزان ساعتی که این عزیزان پیاده روی میکنن باید کمتر از عزیزانی که جوان تر هستن باشه. اگر یک جوان ممکنه در طول روز 10-12 ساعت پیاده روی میکنه، عزیزانی که سال خورده هستن حتما باید به مراتب ساعتهای کمتری پیاده روی کنن و ساعتهای بیشتری استراحت کنن. و به ویژه به هیچ وجه در معرض آفتاب این عزیزان نباید پیاده روی داشته باشن. چون میزان از دست دادن مایعات در این عزیزان بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه سرعتشون کمتره، در معرض آفتاب بیشتری خواهند بود و در نتیجه تحریق و گرمازدگی در این عزیزان بیشتر است. به همین خاطر من توصیه میکنم حتما در ساعتهایی که آفتاب وجود نداره این عزیزان پیاده روی کنن و هر جا احساس میکنن خسته شدن، همونجا بهترین مکان برای استراحت هستش. و اگر در طی مسیر احساس کردن ادامه مسیر براشون دیگه مقدور نیست، اونجا میتونن از خودروهایی که در واقع اونجا وجود داره به شکل کرایه و قایقا به شکل نذر، از اون خودروها استفاده کنن برای طیب بخشی از مسافتی که بتونن در واقع خودشون رو به کربلا برسونن. این توصیه اکید ما به این عزیزان هستش که فراموش نکنن.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، سپاسگزارم از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و خیلی نکات ارزشمندی رو در مورد سلامت زائرین در پیاده روی این با دوستان مطرح کردید. متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه با این برنامه همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و عزیزان.
خدا نگهدار. خب متشکرم از دوستان عزیز، منتهای برنامه رسیدیم. خیلی موضوع مختلفی امروز مطرح شد، اما در نکته امروز اون دقتی که باید بکنیم با توجه به فصل گرما و پیاده روی که اتفاق میفته، ساعت‌های خواب و بیداریمون رو باید تنظیم کنیم با توجه به صحبت‌های دکتر رضایی و ساعت‌های پیاده روی و حواسمون به اون گرمازدگی و اینها باشه، استفاده از کلاه و لباس‌هایی که بتونه ما رو از گرمازدگی نجات بده و استفاده از نوشیدنی هایی که میتونه به ما کمک بکنه که سالم و تندرست باشیم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. حتما ما رو در این پیاده روی معنوی فراموش نکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.